اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان،
تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار کروبی با موسوی ناکام ماند. دیلما روسف در انتخابات ریاست جمهوری برزیل به پیروزی رسید. شمار کشته شدگان گروگانگیری در کلیسایی در بغداد به 37 نفر رسید. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد دوشنبه 10 آبان برابر با اول نوامبر آرزو می‌کنیم و امیدواریم روزی بی درد سر در پیش داشته باشید. امروز در تهران، عراق، اردبیل، اصفهان، ایلام، خرم‌آباد، رشت، نوشهر، بابلسر، ساری، گرگان، سنندج، سمنان، شهرکرد، قزوین، کرمانشاه، شاهرود، قوچان و سبزوار هوا بارانی است. بعد از ظهر در اردبیل برف هم می‌بارد. در طبس، اهواز، آبادان و بیرجند نیمه ابری و در سایر شهرهای کشور هوا آفتابی است. دمای هوای تهران هم اکنون 11 درجه بالای صفر است و در گرم‌ترین ساعت‌ها از 18 درجه بالاتر نخواهد رفت. سردترین شهر اردبیل است با حد اکثر 4 درجه و گرم‌ترین شهر آبادان با 33 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. در این مجله گذشته از خبر، گزارش و گفتگو در ساعت 7:18 دقیقه در تحلیل اقتصادی، فریدون خاون درباره تصمیم دولت در پایین آوردن بهای ارز و دلایل آن برای ما خواهد گفت. در 7:22 دقیقه مروری بر روزنامه‌های امروز خواهیم داشت و در پایان تازه‌های جهان ورزش. اما در آغاز از مهمترین خبرها آگاه میشیم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر. تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار مهدی کروبی با میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ناکام ماند. سهام نیوز پایگاه خبری حزب اعتماد ملی نوشت مهدی کروبی روز یکشنبه قصد داشت با میر حسین موسوی در منظرش دیدار کند که نیروهای امنیتی در منطقه پاسدار تهران تلاش کردند تا مانع از این دیدار شوند. طبق این گزارش، آقای موسوی با آگاه شدن از این ماجرا با خودروی شخصیش آقای کروبی و فرزندش را به داخل مجموعه‌ای برده است که منزلش در آن قرار دارد. هنوز گزارشی از محتوای گفتگوی این دو رهبر مخالفان دولت منتشر نشده است. به گزارش دیوان عالی انتخابات برزیل، دیلما روسف نامزد حزب حاکم روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. این نخستین باری است که یک زن در تاریخ برزیل به ریاست جمهوری میرسد. خانم روسف پیش از این رئیس دفتر ریاست جمهوری بوده و قبل از آن نیز در مقام وزیر انرژی در دولت لوئیس اینیاسیو دا سیلوا خدمت کرده است. شمار کشته شدگان ماجرای گروگانگیری در کلیسای بغداد به 37 نفر رسید. این عده پس از هجوم ماموران امنیتی عراق برای آزادی گروگان‌ها کشته شدند. کشته شدگان 25 فرد به گروگان گرفته شده، 7 عضو نیروهای امنیتی عراق و 5 فرد گروگانگیر گزارش شدند. اعضای یک گروه وابسته به القاعده روز یکشنبه با گروگان گرفتن ده‌ها تن در این کلیسای بغداد خواستار آزادی تمامی اعضای زندانی القاعده شده بودند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه وارد جزایر کوریل شد. ژاپن از سالها پیش بر این جزایر ادعای مالکیت داشته است. آقای مدودف نخستین رئیس جمهوری روسیه به شمار می رود که از این جزایر دیدن می کند. در پایان جنگ جهانی دوم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی جزایر کوریل را به اشغال خود درآوردند و از آن هنگام تا کنون مسئله حاکمیت این جزایر مانعی برای امضای قرارداد رسمی صلح میان دو کشور بوده است. ژاپن از این جزایر همواره به عنوان قلمرو شمالی خود یاد می کند. حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی بار دیگر اجازه پیدا کرده است به فعالیت خود ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیر کل اعتماد ملی روز یکشنبه از رفع پلمب به دفتر این حزب خبر داد. به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، نیروهای امنیتی اواسط شهریور ماه سال گذشته با حکم دادستانی تهران دفتر حزب اعتماد ملی و نیز دفتر مهدی کروبی دبیر کل این حزب را مهرموم کرده بودند. به گزارش رسانه‌های ترکیه و اسرائیل، شورای امنیت ملی ترکیه برای نخستین بار اسرائیل را به عنوان تهدید راهبردی برای ترکیه و نیز برای خاورمیانه تعریف کرده است. رسانه‌های ترکیه فاش کردند شورای امنیت ملی ترکیه نام سوریه و ایران را از فهرست تهدیدهای راهبردی برای ترکیه پاک کرده و در برابر اقدامات اسرائیل را بزرگترین چالش استراتژیک برای ترکیه توصیف و تأکید کرده است که سیاست اسرائیل را عمده ترین خطر برای تمامی خاورمیانه می داند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. واکنش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران به دستور انحلال این دانشگاه اعتراض و تحصن بود و واکنش نیروهای انتظامی محاصره دانشجویان. در پیوند با اعلام خبر رفع پلمب به دفتر حزب اعتماد ملی، نظر یک تحلیلگر را خواهیم شنید. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز خود دلایل تصمیم دولت دهم برای پایین آوردن بهای ارز را بررسی می کند و به پیامدهای آن می پردازد. مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران و در تازه‌های جهان ورزش، فریبرز غریب به ویژه درباره دلایل انتقادهای علی دایی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از مسئولان فوتبال کشور برای ما می‌گوید. در بخشی از این مجله نظرات شما شنوندگان گرامی را هم درباره مسائل ایران خواهیم شنید. دانشگاه علوم پزشکی ایران که یکی از بزرگترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بود، با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت دهم مرضیه وحید دست جردی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ادغام شد. در پی این اقدام وزارت بهداشت، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اعتراض به این تصمیم با تحسن واکنش نشان دادند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی دلیل این اقدام را سکونت نیمی از کارکنان این دانشگاه در کرج اعلام کرده است. در همین پیوند همکارم رضا جمالی گفتگویی دارد با سراج میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او درباره دلایل احتمالی دیگری که به این انحلال منجر شده است میپرسد. سراج الدین میردامادی:
گمان زنی های زیادی وجود داره در این رابطه. به هر حال در پایتخت دولت حتی پیش از بحران اخیر پس از انتخابات دهم دوره ریاست جمهوری هم به فکر متمرکز تر کردن مدیریت دانشگاه ها به عنوان جاهایی که بیشترین مخالفت و انتقاد رو از سوی حاکمیت ما شاهد بودیم داشته. این کار در دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان یکی از دانشگاهایی که رشته های علوم انسانی رو بیشتر در خودش داره پیش از انتخابات هم صورت گرفت. اعتراضات زیادی در پی داشت که بخشهایی از دانشگاه علامه طباطبایی با فشار و اصرار حاکمیت به خارج از تهران منتقل شد. و در این راستا هم در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه بهانه تمرکز زدایی صورت میگیره این کار، اما عملا وقتی به خود طرح نگاه میکنیم میبینیم چیزی تمرکز زدایی نمیشه و عملا بخشهایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل و ملحق به دانشگاه تهران و یا دانشگاه شهید بهشتی میشه و عملا چیزی از مرکز بیرون برده نمیشه. به این نتیجه میرسیم که تلاش حاکمیت برای ادغام دانشگاه ها در دانشگاه های بزرگتر هستش و تلاش برای تحت کنترل درآوردن دانشگاه هاست. حالا این شاید بیشتر در دانشگاه هایی که رشته های علوم انسانی رو دارن بناس انجام بشه و در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یک آزمایش این کار داره صورت میگیره.
آقای میردامادی، به نظر میرسه که انحلال دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی از پیش هم صورت نگرفته، چرا که به گفته وزیر بهداشت دانشجویان این دانشگاه قرار بوده که به دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران برن، ولی این دو دانشگاه هم طبق خبرهایی که از خبرگزاری‌های داخل ایران اومده فعلا از پذیرش این دانشجوها سر باز زدن.
بله، ببینید به این قضیه به دو گونه میشه نگاه کرد. یکی اینکه اساساً آیا این کار به مسئله تمرکز زدایی در پایتخت کمک میکنه و یا نمیکنه. باز این سوال پیش میاد که آیا نحوه انحلال و فرایندی که طی شده آیا اساسا قانونی بوده و یا نبوده، به دلیل اینکه دولت دهم و نهم اساسا فرایندهای قانونی رو پشت سر نمیگذارن و تلاش میکنن که راههای میانبر رو برن و با یک دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و ابلاغ وزیر بهداشت امکان و عملا منطق قانونی بر انحلال یک دانشگاه حاکم نیست و این کاری که الان صورت گرفته کاری کاملا خلاف قانون، مضافم بر این که تکلیف 14,000 پرسنل این دانشگاه هستش که چگونه دولت میخواد بعد از انحلال این دانشگاه این 14,000 پرسنل رو به کارگیری کنه. نکته دیگه ای که باز گفته میشه در انتقاد، نمایندگان مجلس هم این رو مطرح کردن، اینه که چرا این انحلال پیش از کنکور صورت نگرفته و یا چرا پس از اتمام سال تحصیلی این کار انجام نشد. اگر هم حتی قرار بود انحلالی صورت بگیره، میشتونست پس از سال تحصیلی صورت بگیره، نه در ابتدای سال تحصیلی یک ماه و نیم الان از سال تحصیلی آغاز شده و همچنین تغییر مدیریت های پیش از انحلال.
آقای میردامادی، شما بحث تمرکز زدایی رو به عنوان یکی از احتمالات مطرح کردی، اما این پرسش هم مطرحه که با توجه به اینکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی یکی از برادران لاریجانی است به نام باقر لاریجانی، آیا این چالشی که بین قوه مجریه و دو قوه مقننه و قضاییه هست احتمال داره که با انحلال این دانشگاه که آقای باقر لاریجانی رئیسش هست مرتبط باشه؟
بله، ممکنه که مرتبط باشه، مضافاً بر این که حتی در روزهای پیش از انحلال ما تغییرات مدیریت تیره در این دانشگاه شاهد بودیم و اگر قرار دانشگاهی منحل بشه دیگه نباید مدیران اون دانشگاه تغییر و جابجایی داشته باشن. همچنین ما طرحهایی رو در همین دولت برای توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 90 و 91 داشتیم. اینها همش حکایت از سردرگمی و بلبشو بودن تصمیم گیری ها در دولت و ای بسا یک مقدار تصفیه حساب ها با خانواده لاریجانی و همچنین تصمیمات دفعی میتونه ارزیابی بشه.
در پیوند با تصمیم وزارت بهداشت در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار در پاریس به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 7:12 است. به گفته قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، دفتر این حزب رفع پلمب شده و به آنها گفته شده که حزب می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رسول منتخب نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین اظهار داشته که مسئولان حزب نامبرده در حال حاضر باید بررسی کنند که چه نوع فعالیتی را در فضای کنونی می توانند داشته باشند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل ایران علی افشاری در واشنگتن چگونگی از سرگیری فعالیت حزب اعتماد ملی را جویا شده است. علی افشاری:
البته اول با توجه داشته باشیم که هیچ وقت این حزب از سوی کمیته مادده احزاب یا قوه قضاییه غیرقانونی اعلام نشده بود و چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه رسما اعلام کرده بود که این حزب فقط ساختمونش پلمب شده و به شکل مقطعی هم هست، به دلیل اینکه در اون شرایطی که به ادعای اونها خب فعالیت فتنه‌گران زیاد بوده، مصلحت دیده بودن که دفتر و ساختمان مرکزی این حزب رو موقتا پلمب بکنن. به خاطر گفته‌های منتجبنیا این پلمب برداشته شده، منتها اگر دقت بکنیم می‌بینیم که مواضعی که نوعاً آقای کروبی داشتن به خصوص در پیش از انتخابات و یعنی برنامه‌های تبلیغاتی که در انتخابات ارائه دادن، بیشتر متکی بر مشاورانی بود که خارج از وابستگی حزبی در کنار آقای کروبی بودند و عملاً حزب اعتماد ملی در حاشیه قرار داشت و این شکاف و جدایی به خصوص در مقطع پس از انتخابات خیلی بیشتر بود و در اونجا می‌دیدیم که عمدتاً چهره‌های وابسته به حزب اعتماد ملی همراهی علنی کمتری را با آقای کروبی نشون دادن.
آقای افشاری، از نظر شما در شرایط کنونی این حزب اکنون چه کار میتونه بکنه؟
این حزب ها فعالیت خاصی که نمیتونه بکنه، یعنی شاید تصور حاکمیت این هستش که این حزب عملا فعالیتی نخواهد داشتش که اسباب نگرانی حکومت رو فراهم بکنه و همونجور که آقای منتجبنیا گفتن خطوط قرمز اونها رو رعایت میکنن، بنابراین به نظر میاد در مقطع فعلی نگرانی نداره حاکمیت. اما حزب اعتماد ملی هم توجه به شرایط کنونی اگر بخواد در همون رعایت قرمز حاکمیت عمل بکنه، عملا هیچ گونه به نظر من توفیقی نخواهد داشت، یعنی تفاوتی مشیش با مشی گروه های اصولگرا نخواهد کرد و سقف مطالباتی که میتونه مطرح بکنه یا فعالیت هایی که میتونه داشته باشه در حد کف انتظارات مردم هم نخواهد بود. منتها یک فاکتوری که مهم هست باید دید که نسبت و رابطه آقای کروبی دبیر کل این حزب و سایر اعضای حزب چگونه خواهد بود، که این هست که به نظر من سرنوشت و میزان و دامنه فعالیت و مانور حزب اعتماد ملی رو مشخص بود.
شاید یکی از نخستین برنامه‌ای که این حزب در دستور کار خودش داشته باشه پس از اینکه فعالیتش مجدداً از سر گرفته بشه اثرگیری انتشار روزنامه‌اش باشه.
به حال این انتظار هست، اون تا روزنامه خود در ایران مکانیزم دیگری داره، نمیشه زومن نتیجه گیری رو کرد که اجازه دادن به فعالیت در حزب اعتماد ملی منجر به رفع توقیف روزنامه اون هم بشه، ولی به حال این امکان هم وجود داره. به نظر من باز فاکتور اصلی نسبتی است که این حزب با آقای کروبی برقرار می‌کنه. تو شایعاتی هم قبلا بود که البته تکذیب شد که این حزب اصلا اصلاً دبیر کلشون رو عوض بکنه، ولی به حال آشکارا بین موازه آقای کروبی و موازه قائم مقامش آقای منتجبنی
ها
تفاوت‌های ملموسی رو ما در
ماه‌های
گذشته دیدیم.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی درباره اعلام خبر رفع پلمب به دفتر حزب اعتماد ملی به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در ادامه مجله گذشته از تحلیل اقتصادی و تازه‌های جهان ورزش در بخش نگاهی به روزنامه‌ها نظر روزنامه‌ها رو درباره تحسن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران و خبر رفع پلمب به دفتر حزب اعتماد ملی خواهیم شنید. اما پیش از اون نظر شما شنوندگان گرامی تحلیلگران واقعی مسائل ایران رو در پیوند با رخدادهای ایران میشنویم.
امروز توی رادیوی ایران جمهوری اسلامی صحبت از یک خانومی به نام شهریار بود که توی آمریکا بازداشته و بهش سخت میگذره توی انفرادیه. میخواستم به مسئولین جمهوری اسلامی بگم شما که خیلی برای یک نفرتون سر دنیا ناراحتید، چرا تو مملکت خودتون بعضیا که میگن چرا ما بیکاریم، چرا به ما کار نمیدید، باهاشون برخورد میکنید؟ نمونهش هم خود من. ببخشید، همه ما ملت ایران دیگه میدونیم که سگ زرد هم برادر شغاله و سلام. همه هم میدونن که مشکل ما کارگرا، ما بیکارا، ما مستضعفا چیه. تشکر میکنم.
اگر قراره که دست دزدارا بزنن، اول باید از رهبری، دوم از رئیس جمهور، سوم از سرداران سپاه، بعد اونی آب تا به دوزار بعد وقتا دستاش میزن. ما همه دوست شدن، نه یکی دوتا. ما ملت داریم از گشنگی میبیریم، پولامون هم میرن ایوار و دست خودشون اول بزنن بعد دستی فقیرارا.
یکی از شنونده های ثابت همه برنامه های رادیو فردا و پس فردا هستم. ازتون خواهش میکنم صدای منو پخش کنید. من راننده کامیونم. به جای اینکه مسئولای کشور ما این پولای مملکت رو ببرن به کشورهای دیگه خرج کنن، یه بودجه کلانی به این اداره راه عزیزمون تقدیم کنن تا این جاده های کشورمون رو درست کنن. یک دنیا ممنونم ازتون. خدا حافظ.
به نظر من اینایی که میگن چرا ایران به کشورهای همجوار افغانستان و فلسطین و لبنان کمک کنه، بذم کار عاقلانه، کار خوبیه، چون که ما کشور بزرگیم، بزرگی هم خرج داره، باید خرج کنیم تا بزرگ و بزرگمنش بشیم. با تشکر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420112113.
امروز دوشنبه، تحلیل اقتصادی هم داریم در همراهی فریدون خاوند. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، امروز شما به مسئله ارز پرداختید، چرا که محمود احمدی نژاد به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دستور داده که بهای ارز رو پایین بیاره، یا به عبارت دیگه نرخ برابری ریال رو بالا ببره. با توجه به شرایط بین المللی و وضعیت خاصی که ایران داره در عرصه بین المللی، دستور رئیس جمهوری اسلامی تا چه حد منطبق با نیازهای فعلی اقتصاد ایران؟
صحبت های آقای احمدی نژاد درباره نرخ ارز که البته به نوعی از طرف شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی هم تکرار شده، درست نقطه مقابل اون چیزی است که در بازار جهانی ارز جریان داره و این نشون میده که سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی پیش از اینکه از واقعیت ها پیروی بکنه تابع دستور و فرمایش رهبران سیاسی است. در همه دنیا متولیان پولهایی که به حساب میان از دلار و یورو گرفته تا یوان چینی، ین ژاپنی، ریال برزیلی، روپیه هندی، لیره ترکیه و غیره، همه اینها تلاش میکنند نرخ برابری ارز خودشون رو در برابر دیگر پولها پایین بیارن تا صادراتشون زیاد بشه، وارداتشون کم بشه. اونها در واقع میخوان با تضعیف پول ملیشون در جنگ بازرگانی برنده بشن. درست در نقطه مقابل اونها ایران تلاش میکنه به صورت مصنوعی ارزش پولش رو بالا ببره یا بهای ارز رو پایین بیاره. چرا؟ چون که مسئله ایران صادرات کالا نیست، البته جز نفت که اون موضوعی از جداگانه. مسئله نظام تهران واردات هست و به همین علت با تزریق ارز به بازار و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ اون سعی میکنه واردات ارزون تمام بشه تا جلوی تورم بیشتر گرفته بشه. برای آقای احمدی نژاد ظاهرا هیچ اشکالی نداره که با این سیاست تولید کننده های داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست بشن و صادرکننده کالاهای غیر نفتی هم اصولا رغبتی نداشته باشن به صدور کالا.
خب آقای خاوند، اون وقت تأثیرش بر زندگی روزمره مردم چی هست؟
تأثیرش این هست که با ورشکسته شدن واحدهای تولیدی، با مایوس شدن صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی، طبعا شمار بیکاران هم بیشتر میشه در مقابل موج کالاهای وارداتی بیشتری که به کشور میاد.
شماری از ناظران در تهران میگن که با توجه به حذف قریب الوقوع دست کم بخشی از یارانه ها و تورمزا بودن این تصمیم، دولت مجبوره که از جهش نرخ ارز جلوگیری کنه تا جلوی تورم بیشتر گرفته بشه. شما موافقین؟
ببینین بین این دو پدیده، یعنی هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز، مسلماً ارتباط وجود داره. ولی پرسش مهمی که در این میان مطرح میشه یارانه ای هست که دولت به ارز میپردازه. دولت میگه که پرداخت یارانه به کالاها بد هست و باید متوقف بشه. این حرف در اصل درسته، ولی در این صورت چرا دولت سعی میکنه ارز رو یارانه ای نگه داره؟ قیمت ارز رو در حال حاضر به صورت فرمایشی در سطح هر دلار معادل 1050 تا 1100 تومان حفظ کردن. با این ارز فرمایشی دولت جمهوری اسلامی عملا به کالاهای وارداتی چینی و پاکستانی و ترکیه‌ای و غیره یارانه کلان پرداخت میکنه، اون هم همونطور که عرض کردم به بهای ورشکست کردن واحدهای تولیدی ایرانی. این سیاست یک بام و دو هوا به یک معمای بزرگ تبدیل شده.
تا کنون محافل اقتصادی تهران واکنشی به این تصمیم رئیس جمهوری اسلامی نشون دادن؟
به نظر میرسه که گفته‌های آقای احمدی نژاد دوش آب سرد بوده، هم برای صادرکننده کالاهای غیر نفتی و هم برای محافل کارشناسی تهران که برای واقعی شدن نرخ ارز تعریفی دارند کاملا متناقض با تعریف آقای احمدی نژاد.
خیلی ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
خب در اینجا وقت اون رسیده که روزنامه‌های امروز ایران رو به اتفاق شهرام رفیزاده ورق بزنیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما و صبحتون بخیر.
آقای رفیزاده، در پی تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجویان این دانشگاه دست به اعتراض و تحصن زدن و گرد همایی‌شون با دخالت یگانهای ویژه انتظامی روبرو شد. روزنامه‌ها این موضوع رو امروز بازتاب دادن.
بله، امروز روزنامه‌های تهران، امروز ابتکار و روزنامه جامعه جمع گزارش‌های مختلفی از پیامدهای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران منتشر کردند. روزنامه جامعه جمع نوشته که دانشجویان معترض در محوطه این دانشگاه تحصن کردند و خواستار ادامه فعالیت این دانشگاه شدند و همزمان نیروهای یگانهای ویژه نیروی انتظامی دانشجویان را محاصره کردند و فضای دانشگاه علوم پزشکی ایران فضای امنیتی بوده در روز گذشته. به نوشته روزنامه جامعه جمع، استادان این دانشگاه هم اعتراض دارن به انحلالش و اعلام کردن که این انحلال غیر قانونی هست و اساسا در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی روی نمیده که یک دانشگاهی رو به این شکل منحل بکنن. روزنامه تهران امروز هم نوشته که با دستور وزیر بهداشت درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی تهران دست کم 20,000 نفر شامل دانشجو و استاد دانشگاه بلا تکلیف شدن و معلوم نیست که چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. روزنامه ابتکار هم گزارش دیگری در همین زمینه منتشر کرده و تاکید کرده که اولین وزیر زنی که در دولت آقای احمدی نژاد هست دستور ناگهانی انحلال این دانشگاه را صادر کرده و پیامدهاش بلا تکلیفی دانشجویان هست و دانشجویان حتی هنگامی که به دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ادامه تحصیل خودشون مراجعه کردن پرسنل این دانشگاه اینها رو نپذیرفتن و بلا تکلیفی دانشجویان تشکیل شده.
با وجود اعتراض کارگران در کارخانه های بحران زده استان تهران، علیرضا مظهری رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران گفته تنها وضعیت 10 واحد صنعتی در تهران بحرانیه.
پس از اون که کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز در تهران طی روزهای گذشته در اعتراض به ماها نگرفتن حقوق دست به اعتصاب زدند، روز گذشته به نوشته روزنامه جهان صنعت علیرضا مظهری که یکی از مقامهای سازمان کار و امور اجتماعی تهران هست گفته که این لاستیک سازی میتونه به کار خودش ادامه بده، البته قرار است که کارگران زیادی از اون اخراج و بازخرید بشن. ایشون در این حال تاکید کرده که ما یک کمیته ویژه‌ای تشکیل دادیم و قرار است که به وضعیت کارخانه های بحران زده در تهران که به گفته ایشون تعدادش 10 کارخانه هست رسیدگی بشه.
روزنامه خراسان به نقل از نایب رئیس کمیسیون ویژه مجلس نوشته نمایندگان مجلس از توضیحات دولت درباره شیب تند حذف یارانه ها قانع نشدند.
به نوشته این روزنامه صبح روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی میان نمایندگان مجلس و برخی از نمایندگان دولت برگزار شد درباره حذف یارانه ها و نگرانی های نمایندگان به مقام های دولتی منتقل شد. اون گونه که روزنامه خراسان نوشته های محمد رضا تابش اعلام کرده که در این جلسه نمایندگان اعلام کردند که همچنان دغدغه چگونگی اجرای این طرح و عوارضش رو بر روی زندگی مردم با خودشون دارن.
روزنامه آرمان از قول قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی از رفع پلمب دفتر حزب اعتماد ملی خبر داده.
رسول منتجب نیا اعلام کرده که دفتر حزب اعتماد ملی طی روزهای اخیر رفع پلمب شده، اما ایشون گفته که احتمال داره نتونیم از فضایی که در حال حاضر در کشور هست برای فعالیت حزبی بهره بگیریم.
روزنامه رسالت درباره اتهام معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که گفته سفارتخانه‌های خارجی در تهران نقش جاسوسخانه آمریکا را ایفا می‌کنند مطلبی نوشته.
به نوشته روزنامه رسالت مسعود جزائری اتهاماتی رو علیه سفارتخانه‌های خارجی در تهران ابراز کرده و از جمله گفته که برخی از این سفارتخانه‌ها نقش جاسوسخانه رو بازی می‌کنند. ایشون در این حال گفته که ما شاهد برخی رفت و آمدها به سفارتخانه‌ها هستیم و از مقامات مسئول در دستگاه‌های امنیتی انتظار داریم که مراقبت بیشتری بکنن از سفارتخونه ها و به تحرکات ضد انقلابی رسیدگی بکنن.
سپاسگزارم آقای رفیزاده. پس از گذری به صفحات روزنامه ها، اینک گذری داشته باشیم به جهان ورزش در همراهی شما و فریبرز غریب.
دنیای ورزش. علی دایی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از مسئولان ورزش این کشور در مورد بهان ندادن به المپیک سال 2012 لندن مسابقات فوتبال المپیک را از بازی‌های آسیایی مهمتر دانست.
همیشه یک دانش می‌بینیم و اصلا فکر المپیک نیستیم. به نظر من المپیک جهانی هستن، 10 پله بالاتر از المپیک آسیاییه. ما باید تیمی آماده میکردیم که بتونه تو المپیک لندن تو مسابقات مقدماتش نتیجه بگیره.
علی دایی که روز گذشته با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفتگو کرد، ضمن انتقاد از برنامه‌های مقطعی فدراسیون فوتبال از حذف تیم‌های پایه در رده‌های سنی جوانان و نوجوانان نیز انتقاد کرد.
متأسفانه همین برنامه‌ریزی مقطعی به ما ضربه زد و می‌بینیم فوتبال ما روز به روز الان داره تو رده‌های نوجوانان، جوانان که سال‌های قبل حرف زیاد بس گفتن بفتیم به خاطر دستل غیبی که آقایون انجام میدن، انتخابات غلطی که انجام میدن به قهقرا داره میره.
در آخرین روز مسابقات شطرنج نوجوانان جهان در یونان روز گذشته، رعنا حکیمی فرد شطرنج باز تیم دختران زیر 14 سال ایران با پیروزی بر حریف سربستانی با مجموع 8.5 امتیاز موفق شد مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کند. در لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی با نتیجه پرگل 1-4 در برابر راسینگ سانتاندر به زانو درآمد. نکونام که 90 دقیقه برای اوساسونا در میدان بود، تکل تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. شجاعی هم 61 دقیقه برای تیمش بازی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله می رسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.